من اجازه میخوام که این بحث رو تمام کنم و بیشتر توضیح ندم. خلاصه بحث ما، خلاصه حرف ما این شد که راه رسیدن به فضل الهی تقواست. فضل الهی که همه چی توش هست، از قدرت‌های سلیمانی تا زندگی معمولی دنیایی، تا عاقبت خیریه در دنیا، تا رسیدن به بهشت، تا مقامات بهشتی، تا مقامات بلند انسانی، هر چی که بگید طبق آیاتی قبلا گفتیم در این فضل الهی است. راه رسیدن به فضل الهی هم تقواست، یعنی خدا رو در زندگی قرار دادن. اینو داشته باشین. من جلسه بعد انشالله، چون قول داده بودم این بحث رو یه مقداری کاربردی تر بریم جلو، من یه مقداری درباره تقوا بیشتر میخوام با شما صحبت کنم. تقوا، تقوا، و میخوام حقیقتش باید از همدیگه عذرخواهی کنیم اگر درباره این مفهوم به صورت کاربردی خودش کمتر صحبت کردیم با هم. کاری که میخوام از شما بخوام که انجام بدید تا جلسه بعد که من وارد این بحث کاربردی بشم، یه کمی با این مفهوم کلنجار برید در ذهن خودتون، ببینیم تقوا چقدر در زندگی ما موضوعیت داره، چقدر پررنگه، چقدر پررنگ. تقوا، تقوا یادتون باشه همون عنصریه که میتونه شما رو در مقابل شیطان و مست شیطان محافظت کنه. آیه جلسه قبل براتون خوندم، ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر. اهل تقوا خیلی موجودات مهمی هستند. این آیه‌ای که براتون امروز خوندم از سوره انفال گفت ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اهل تقوا قدرت تشخیص حق و باطل پیدا می‌کنند. فرقان یعنی اون چیزی که شما فرق قائل میشید بین درست و نادرست، بین حق و باطل. در یه آیه دیگه ای که بارها بهش صحبت کردیم، من جلسه بعد مفصل‌تر درباره‌اش صحبت میکنم، ببینید آیات چقدر هوس‌انگیزه، چقدر تکون دهنده است. و من یتق الله یجعل له مخرجا. به زبان قرن 21 این آیه میگه که برای اهل تقوا بن‌بستی وجود نداره. عجیبه اینا، بن‌بست وجود نداره. وقتی میگه یجعل له مخرجا یعنی هیچ وقت اینا تو بن‌بست قرار نمیگیرن، همیشه راه خروج جلو پاشونه، در مقابل هر مشکلی اینا پیروز خواهند شد. بعدم برای اینکه خیالتون راحت کنه که درست حرف فلسفی دارم میزنم ولی حرف جدی دارم میزنم، به صراحت میگه و یرزقه من حیث لا یحتسب. شما تقوا داشته باشید، از اون جایی که حسابشو نمی کنید خدا به شما روزی خواهد داد. توجه کردید؟ از اون جایی که حسابشو نمی کنید. وقتی میگم حسابشو نمی کنید یعنی دیگه فکر نکنید دربارش، چون هر چی که بتونید دربارش فکر کنید دارید حساب میکنید یه جوری روش. شما حتی اگر فکر کنید که میرم دخیل میبندم به امام رضا و ایشون حاجت منو میده، که خیلی هم کار بزرگی است، بازم این میشه جزء رزقتون من حیث و یحتسب. اینم من حیث و یحتسبه. اهل تقوا یرزق من حیث و لا یحتسب، از اون جایی که حسابش نمی کنند روزی خواهند داشت. بن‌بستی براشون نیست، فرقان دارن. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. و یکفر عنکم سیئاتکم. و همه بدی های شما رو خدا میپوشونه اگر تقوا داشته باشید. و یغفر لكم. و شما رو میامرزه فقط با تقوا. یعنی همه درست و غلطی ها رو به شما نشون میده. راحت بگم کسی که تقوا داشته باشه که انهو به طور اتوماتیک براش استخاره صورت میگیره. شما استخاره موقعی میکنید که عرض کنم که نمیدونید چی کار باید بکنید، چی خیرتونه دیگه. تقوا داشته باشید، خود به خود استخاره براتون صورت میگیره. از اون طرف اصلا تقوا داشته باشید، استخاره کنید اون جایی که نمیدونید چه فشکاری داره. مثلا دارم میگم تقوا داشته باشید و مشورت کنید، ولی با تقوا. اون وقت یا مشورت یا استخاره، یا اصلا از اون جایی که فکرشو نمیکنید درست راه کار درست به شما گفته خواهد شد، یعنی خواهید فهمید چی کار باید بکنید. همه بدیهاتون پوشانده میشه و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم، همه گناهانتون آمرزیده میشه. و الله ذو الفضل العظیم، و خدا دارای فضل عظیمیه. یعنی اگر تقوا داشته باشید به این فضل عظیم میتونید نزدیک بشید. فضلی که گفت واسأل الله من فضله. حالا بریم یه کمی این هفته رو با خودمون کلنجار بریم، ببینیم تقوا داریم. کلنجارش هم کار سختی نیست، فقط ببینید که در کارهایی که میکنیم خدا رو در نظر داریم یا نه. کاربردیش بگم؟ آره کاربردی میگم، و اگر خواستید روایاتش هم میگم که ببینید چقدر تکون دهنده است. میدونید تقوا چیه؟ مگه نگفتین تقوا یعنی خدا رو بالا سر خودت ببینی؟ حالا من بهتون میگم خندتون نگیره یا بگیره، برای من فرقی نمیکنه. اینقدر این مسئله عظیمه و عمیقه که نمیتونید باورش کنید. تقوا یعنی اینکه لقمه غذا رو که برمیدارید بخورید، اول سفره بگی بسم الله الرحمن الرحیم، میدونید این حرف یعنی چی؟ متاسفانه بعضی از ما این فقط اونایی بعضی اون که از حالیمون نیست، اونایی که حالیمونه وقتی گشنمونه حالیمون نیست. من برام پیش اومده، من میدونم چجوریه. بسم الله میگیم سر غذا، ولی یه وقت گشنمونه میگم ای نصف غذا رو خوردم بسم الله نگفتم. مثال میزنم. یا غذاها که خوشمزه از حالیمون نیست، یا سر سفره نون پنیر بسم الله میگیم، تو عروسی دیگه بسم الله نمیگیم مثلا، میترسیم تموم بشه غذا. به قول اون قهوه تلخ میگفت ایرانی ها تنها ملتی هن در دنیا که باقالی پلو رو با ژله میخورن. راست هم میگفت. غرض اینه که تقوا یعنی همین، و اینو اصلا شوخی نگیرید، اصلا شوخی نگیرید. وقتی این چای رو به دست میگیرید، اون وقت بعضی از ما که خیلی بعضیمون خوبه فقط بسم الله رو میگیم، اصلا به معنیش توجه نمی کنیم. شما فقط حساب کن اگر همین رو در زندگیتون توجه داشته باشید بهش، این چای رو که دست میگیری میخوای شروع کنی. حالا در بعضی روایات داریم که برای هر لقمه بسم الله بگید، ولی حالا هر لقمه پیشکش، همون که میخوای شروع کنی موقع بسم الله الرحمن الرحیم، پشت کامپیوترت میشینی میخوای کار روزانه‌ت رو شروع کنی، چرا فکر کردی اولین کاری که باید بکنی زدن دکمه آن و آفه؟ فکر کردی خیلی مثلا با شعوری، خیلی عقلت میرسه وقتی میخوام با کامپیوتر کار کنم باید دکمه آن و آف رو بزنم؟ نه، از خیلی نادانی. اولین کاری که باید بکنی بسم الله الرحمن الرحیم. این قصه تقوا میخواید؟ باشه، کاربردی بهتون میگم، و اگه خواستید روایاتشو میگم که این کار چه عمقی داره در وجود شما و چه آثاری داره در وجود شما. خب حالا کارت که تموم شد، الحمدلله، شکرن لله. و حالا اگه دوست دارید به بحثای هفته قبل، جلسات قبلمون برگردید، نماز میخونید، عبادت میکنید، نعمتی به دست میارید، سجده شکر به جا بیارید. نه فقط شکر خدا بگید، سجده شکر به جا بیارید. وقت تو سجده شکر چی میگید؟ این دیگه خیلی جالب، گفتم چند هفته پیش براتون، میگید الهی شکرن، بعد میگید الهی العف. خیلی جالب، یعنی وقتی شکر نعمت خدا رو به جا میاری از خدا طلب عفو میکنی. اینا یعنی چی؟ اینا همون چیزهایی هستند که به شما معرفت نفس میده، به شما نگرش توحیدی میده. بازم از این کاربردی ها بگم، بازم میگم و از این زیباترشون میگم، باشه برای جلسات بعد انشاءالله. ولی حرف من اینه، با خودمون یکمی درباره تقوا کشتی بگیریم، با خودمون کلنجار بریم، رفت، با خودمون کشتی بگیریم، با خودمون کلنجار بریم، ببینیم تقوا رو در زندگیمون رعایت میکنیم یا نه. یکی از تا ایشون بیارن اینم بگم دیگه، یکی از نقاط تقوا کجاست؟ یکی از نقاط تقوا اینه که دست کم ها، دست کم وقتی به یادت اومد حق، خضوع کنی در مقابلش. بسم الله نگفتی وسط قضا یادت اومد، خیلی خوب همون موقع بگو. این چه استدلال مسخره‌ای که خب اولش نگفتی، میگه بیخیال. بیخیال چی؟ از اون طرف اینا همه معرفت توحیدیه، از اون طرف تو فکر کردی بسم الله تعالی خیلی چیز مهمیه؟ بسم الله تو؟ اگر میدانستی که بسم الله ما هم همراه با شرکه، و چطور اینطور نباشه، اون وقت میفهمیدیم که تقوا و به سمت توحید رفتن یعنی چی؟ گناه میکنید، خیلی خوب، نباید میکردید کرد، ولی وقتی یادت اومد دیگه ببندش، همون موقع ببندش. چرا استغفار رو به تأخیر میاندازید؟ تا فهمیدی داری کاری میکنی که نباید، تا فهمیدی که داری حرفی میزنی که نباید، لازم هم نیست اینجوری کنید، هیچ لزومی نداره اینجوری کنید. در هیچ روایتی من ندیدم که این ناحیه دست رو گاز بگیرید، ولی دلتون باید استغفار کنه، خدا رو غلط کردم، ببخش. همین تو دلتون، خدا نباید این کارو میکردم، نمیکنم. و تازه بگید که خدایا این غلط کردمی هم که میگم نعمت توئه، من که از خودم چیزی ندارم، بینش توحیدی یعنی همین، هرچی دارم از تو. حالا اینا حرفایی بود که همینجور خیلی ساده خواستم بگم، ابعاد دیگه این ماجرا رو بذارید باهاش بهش نزدیک میشیم. تقوا چیز کمی نیست بچه ها، و کور خوندیم ما اگر فکر کنیم آدم های با تقوایی هستیم، کور خوندیم اگر فکر کنیم آدم های با تقوایی هستیم. شما رو نمیگم، خودم رو دارم میگم، شما اتفاقا به شما من خیلی امیدوارترم تا به خودم. من کور خوندم اگر فکر کنم آدم با تقوایی هست. اما بدانید اونی که باید به چه همتتون قرار بدید این است که ربنا اجعلنا للمتقین اماما. نه فقط باید از خدا بخواید که اهل تقوا باشید، باید بخواید که پیشوای اهل تقوا باشید، رهبرشون باشید، اهل تقوا پشت سر شما حرکت کنند. اینو باید از خدا بخواید، چرا نخواید؟ رهبری فکری و عملی اهل تقوا رو داشته باشید. این دعای قرآنی خیلی دعای بلندیه، وجعلنا للمتقین اماما. باید بدانی که تقوا رو هم از خود خدا باید بخواید. ای نسیم سحر آرام گه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست. شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش تور کجا، موعد دیدار کجاست. اهل تقوا باشید، همون اتفاقاتی که برای موسی افتاد برای شما هم خواهد افتاد. در کوه طور گفتم تو سوره نمل براتون، وقتی موسی یه آتش رو از دور میدید تو بیابان گم شده بودن دیگه، سردم بود، بدبختی اینجا بود که موسی میدید این آتش رو، بقیه نمیدیدن. میگفت بابا من دارم اونجا نور میبینم، خانوادش میگفتن موسی خیالات فرد داشته. گفت خیلی خوب، پس ما که گم شدیم اینجا، شما اینجا بمونید همینجا، من برم ببینم چه خبره، یا اگه واقعا کسی نبود که بر میگردم، اگر کسی بود ببینم کجا بریم، راه کجاست، یا اقلا یه تیکه از اون آتیش اگر آتیش بود بیارم گرم کنیم خودمونو. من حیث لا یحتسب، یعنی این موسی رفت، پیغمبر برگشت، پیغمبر کلیم الله برگشت. شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا، موعد دیدار کجاست؟ آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم؟ ملامتگر بیکار کجاست؟ تقوایینه میگه خدای من با تو، نه این من با تو کار دارم، هر سر موی من با تو کار داره، و نه هر سر موی من با تو کار داره، هر سر موی من با تو هزاران کار داره. مردم چی میگن؟ مردم هر چی میخوان بگن. کفا بی اذنن اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. این دعای امیرالمومنینه دیگه، انت کما احب فجعلی کما تحب، تو اونجوری هستی که من دوستت دارم، منو اونجوری کن که تو دوست داری. این تای دعاست، این تای دعاست. تای دعا میرسه به این جایی که الهی رزن به قضاوک و تسلیمن لامرک لا معبود است. این جمله آخر، این جمله ای که از امام حسین نقل کردن خیلی پر عظمته. نگفت یا ارحم الراحمین، نگفت یا اکرم الاکرمین، نگفت یا اقدر القادرین، گفت یا غیاث المستغیثین. یعنی تمام تمام دردهای عاشورا رو داره امام حسین میچشه، ولی همش در یک کلمه خلاصه میشه، یا قیاست مستقیسه. این تایید هاست. هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجا؟ باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، کین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست؟ عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ ساقی و مطرب و می، ساقی و مطرب و می، جمله مهیاست ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ ببینید چجوری فهمیده چیزای خوب و خواستن یعنی چی. میگه من ساقی دوست دارم، من مطرب دوست دارم، حالا خیلی چیزای مهمی رو دوست داره، اسباب بازی دوست نداره. ساقی اونیه که مستش میکنه، مطرب اونیه که اون رو به وجد میاره، می اونیه که اون رو به علم حضوری میرسونه، از عقل اون رو بالا میبره. چیزایی که حافظ تو این دنیا میخواد چیزای خیلی گندهیه، مثل ما اسباب بازی و شکلات نمیخواد، ولی با این حال فهمیده عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ اینا همه حرفه، اینا ولش کن، بگو اون کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرن، فکر معقول بفرما. این که میگه انسان اختیار داره، همینجا به این حقیقت رسیده. فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ میگه واقعیت ها رو باید فهمید. انسان میتونه خار داشته باشه، میتونه گزنده باشه. ها حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج. فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟ والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.